مقدم شیرازی مورخه 2/11/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. قبل از شروع در بحث یادی می کنیم از دو نفر از فضلایی که در این ایام مرحوم شدند، حجت الاسلام و المسلمین آقای الهامی که کتاب‌های زیادی در دفاع از تشیع نوشت، و آیت الله حائری تهرانی که از دوستان سابق ما در مجله مکتب اسلام بود و اون هم در نشر کتاب به نفع اسلام فعالیت خیلی زیادی داشت. برای هر دو یه فاتحه ایم از صلوات بخوانید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برگردیم به بحث عقد فضولی در ابواب نکاح. بحث ما در مسئله 16 بود، برمیگردیم به مسئله 15. یه سوالی هست، این سوال لازم مطرح بشه، بعضی از آقایون مفصل نوشتن، جواب عرض کنیم. در مسئله 15 بحث در این بود که آیا تراخی فاصله بین اجازه و عقد فضولی لطمه‌ای به عقد میزند یا نمیزند. گفتیم فاصله زیانی نمیرساند ولو سالها فاصله بشود. اشکالی که کردن این است که دلائلی که شما آوردید غالبا در زمینه جهل بود، یعنی کسی که خبر از وقوع عقد ندارد، اما وقتی با خبر شد وقوع عقد را، این یکی دو دلیل بیشتر شاملش نمی شود. پس این انبوه ادله برای جواز تراخی قسمت عمده اش مال فرض عدم اطلاع از وقوع عقد است، اما بعد العلم به وقوع العقد تراخی دلیل زیادی نداره. یکی دو دلیل. جواب این است که اگر عبارت امام قدس سره رو در مسئله 15 دقت کنید، ایشون موضوع بحث رو اعم قرار داده. سوا اون کانت تأخیر من الجهل اول الاستشاره اول تردید و امثال ذلك. موضوع مسئله اعم از این است که تراخی از ناحیه جهل باشه یا از ناحیه تردید و مشورت و استخاره و جهات دیگر. مرحوم محقق یزدی در عروه هم همینطوره، یعنی ایشان در مسئله 18 در عرضه مسئله 18 است، اینجا مسئله 15 است، ایشون هم میگه سوا اون کان تأخیر للجهل اول تقدیر اول استشاره امثال ذالک. توجه فرمودید؟ هر دو موضوع بحث ماست و برای هر دو دلیل آوردیم. بعضی ادله ما به جهل میخورد، بعضی ادله ما به علم میخورد. ادله ما لازم بود هم باشه هر دو بخش را شامل بشود و هر دو قسمت را بگیرد. به هر حال آره، اجازه بدید من فقط جواب یه اشکال دارم برم سراغ مسئله 16. جواب دادیم که نداده، گفتیم ضرر ایجاد نمیشه، معطل نکنه، اون فصل کنه بره. مگر تشریف نداشتید؟ شخصی که فضولی رو خونده هیچ الزامی نداره که بیسته، اصیل هر زمانی میخواد به هم بزنه. اونهایی که میگن اصیل باید صبر بکند تا تکلیف روشن بشود، ما حرفشون رو قبول نداریم. ما میگیم عقدی واقع نشده، عقد فضولی، صورت عقده، صحت تأهلی، هیچ اثری نداره، هیچ ضرری نداره. همون گونه که فضولی میتواند اجازه ندهد، اصیل هم هر آنی بخواهد میتواند فصل کند و کنار برود، کاری انجام نشده. و اما مسئله 16، در مسئله 16 بحث در این بود که اگر صاحب العقد مالک اول که فضولی رو باخبر شد رد کرد، بعد پشیمان شد قبول کرد، آیا قبول بعد از رد جایزه یا جایز نیست؟ دلائل کسانی که می گفتن قبول بعد از رد باطله گفتیم و جواب دادیم. و اما دلائل خودمون که می گیم قبول بعد از رد نافذ است، چند دلیل بود تا رسیدیم به این روایت. چندین دلیل بود تا رسیدیم به این روایت. روایت اون دختری که آمد خدمت پیغمبر و شکایت از پدر کرد که پدرم بدون اذنم مرا به عقد در آورده. پیغمبر فرمود اجازه بده، از کد اجازه نمیدم. فرمود برو آزادی، خواستی اجازه بده، نخواستی عقد پدر رو از کار بینداز. دختر در آخر کار گفت اجازه دادم. منظورم این بود که مردم بدانند دختران در تعیین سرنوشتشان آزادن. ما گفتیم صدر روایت دال بر این که ردی واقع شد. کسی که میاد شکایت میکنه از پدرش پیش پیغمبر، عقد او رد نکرده، حاضرت دون عملی. شما میگفتی سکوت مولا امضاست و اجازه، اما شکایت این دختر و خدمت پیغمبر میگید این رد نیست.
در حقیقت راضی بوده واسه امتحان.
بله، بنابراین این زارش این است که رد کرده. و اما اینکه زیر در باطن راضی بوده، من جواب دادم، بازم نامه نوشتن، شکایت چیز اشکال نوشتن و ایشون هم الان اشکال میکنه، اینکه در حقیقت در باطن راضی بوده، میخواسته یک کلامی از پیغمبر به نفع جامعه زنان بشنوه. جواب دادم من اینو، عرض کردم ظاهر کار که این نبود، پیغمبرم به علم نبوت که عمل نمی کنه در جواب سوالات، ظاهرش این است که این شکایت کرده و رد کرده. پیغمبرم فرمود عجیزی، زید رو بذارید کنار، ما باشیم و این فرد داره، معنیش این از الاجازت و بعد رد نافذ. حالا بعد این باطنشو نشان داد، این یه حکم دیگریه. اول که باطنو نشان نداده بود، پیغمبر به حسب ظاهر دستور داد اجازه بعد از رد جایزه. به علم غیب عمل نمی کن در بیان احکام. پس صدر حدیث میگوید الاجازت و بعد رد نافذه، ما هم به همین عمل میکنیم. و اما حدیث دیگر، و آمد شکایت کرد، عبارت روایت استعداء یعنی شکایت، کسی که شکایت میکنه مسئله میپرسه. پیغمبر فرمود عجیزی، که اجازه نمیدم، این رد دیگه از این سریعتر. شکایت بود نه روایت و حکایت، شکایت لازم نیستم رد کرد. و اما حدیث دیگر که سابقا داشتیم اشاره میکنم، اون حدیثی است که آمدم خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام یا خدمت امام باقر علیه السلام و عرض کردن که، یعنی مولایی آمد گفت غلام من بدون اجازه من رفته است و ازدواج کرده، فرمود اختیار داری. آیا این شکایت که می آورد معنیش این نیست که من قبول ندارم؟ بعد از آنیم که علی علیه السلام فرمود اختیار داری، فرمود حبیب طلق. خود این خبیث و طلق دلیل به این است که این قبول نداشت. پس قبلن عقد و رد کرد. همین مولا میگه در سکوت میکرد، سکوتش اجازه بود، اما شکایتش خدمت امیر مؤمنان و خبیث و فلان اینها میگه این رد نیست. بله؟ ها میگن بعد از قبول کردن یه عقد جدیدی، ظاهر این است اجازه سابق، عقد جدید تو حدیث نیست، اجازه عقد سابق است. احتمال خلاف ظاهر، ما به خلاف ظاهر که عمل نمی کنیم، ظاهرش این است که همون عقد سابق. فبنا ان علی ذلک، این حدیث هم ظاهرش عدم، یعنی ظاهرش رد و اجازه بعد از رد نافذ مؤثر. جمع‌بندی کنم، تلخص من جمیع ما ذکرنا در مسئله 16 از مسائل عقد نکاح که چهارمین مسئله فضولی بود، از این استفاده شد نه تنها در باب عقد فضولی، نکاح، در بیع، در صلح، در اجاره، هر کجا ردی بیاد و بعد از رد اجازه بیاد الاجازت و نافذه. خیلی خوب، هذا کلو فل اجازت بعد از رد. اما رد بعد از اجازه چی؟ که جزء مسئله 16 هم بود. اجازه تا حکم ثابت اخص مقدمت اینه دیگه، هر دو باید اجازه کنن، اگر یکی اجازه کرد که رد کرد فایده نداره. کلاهما معن درسته. اجازه بدید رد بشیم از این بحث. بنابراین هازا کلهو فی الاجازت بعد الرد، اما الرد و بعد الاجازه این که واضح است اثری ندارد. چرا؟ چون اجازه که کرد یکون العقد نافذن لازما، نکاح عقد لازمه، بی عقد لازمه، اجاره عقد لازمه. وقتی اجازه داد مثل اینکه خودش صیغه رو خونده باشد، عقد لازم حاصل میشه، دیگه قابل بازگشت نیست. واضحه دیگه، این بحثی نداره. بریم سراغ مسئله 17. متن تحریر الوسیله رو در مسئله 17 میخوانم. اذا کان احد الزوجین کارها، بس در کراهت قلبی. در مسئله 16 بس در چی بود؟ در این که لفظن یا عملن رد کنه، بس در نفی بود. این بس در این است که نه به زبان یا به عمل نفی نکرد، تو قلبش کاره بود، راضی نبود. فرق بین کاره و مکرهه. فرق بین کاره و مکره چیه؟ کاره خودش راضی نی، مکره تحت فشاره، تهدیدش کردن، تهدید در جانش، مالش، ناموسش، ارزش. بحث ما در مکره فعلا نی، در کاره، کسی که در قلب رضایت نداشت. نسبت بین کاره و مکره چه نسبتیه؟ بله؟ عموم خصوص مطلقه. هر مکرهی کاره هست، کسی که مکرهه لابد تو قلبشم راضی نیست، اما هر کارهی تحت تهدید و فشار نیست، قلبم راضی نیست بدون فشار. پس هر مکرهی کاره هست و هر کارهی مکره نیست. اینه که میگم در ذیل مسئله احتیاج بهش داریم که میگم. به هر حال اذا کان احد الزوجین کارهن حال العقد، پس اینا ناراحت بود، لیکن لم یصدر منه رد له، ردی لهو زمینش به چی برمیگرده؟ به عقد، رد عقد نکرد. فالظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک، اگر بعدا اجازه داد صحیحه. فالظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک. بعد الاقضا ترقی می کنند، صحته بها، صحت چی؟ عقد بها، به اجازه. حتی لو استوزن فنها، یعنی به قدری صاحب عقد مخالف بود که اگر اجازه می گرفتی می گفت نه، لفظاً رد میکرد اگر اجازه میگرفتی. نگرفتیم ها، چنان تند و تیز بود که اگر میگفتیم آقا اجازه میدید، میگفت 7 سالم اجازه نمیدم ابدا. اما ما ازش سوال نکردیم، بنابراین یک آتش تند و تیزی در قلبش بود و ظاهر نکرد. حتی لبستو زنه اذن ازش میگرفتیم فنه ها ولم یعزن نهی میکرد و اجازه نمیده. و مع ذلک اوقع الفضولی العقد، در این حال فضولی عقد انجام داد، با این آتش درون صاحب العقد اعتنا نکرد و عقد انجام داد. بعدن هم با این صحبت کردند و راضی شد و از خر شیطان پیاده شد و اجازه داد، بازم عقد نافذه. خب بریم حالا که عنوان مسئله معلوم شد، موقعیت مسئله رو ببینیم چیه. این مسئله در واقع فرعی از فروع مسئله سابقه است، یعنی صورت کمرنگ مسئله سابقه است. در مسئله سابقه نهی کرده بود، بعد اجازه آمد، حالا کراهت درونیه، نهی و رد نیست. آیا می خواهیم بدانیم آیا کراهت درونی مانع نفوذ اجازه لاحق می شود؟ معلومه که این مسئله به فرض این است که ما اجازه بعد از نهی و نافذ ندونیم. اگر در مسئله سابقه فتوای ما رو گفتیم نافذه، دیگه به طریق اولا اینجا نافذه، اینجا که نهی نکرده رد نکرده، یک کراهت باطنی بوده. بنابراین کسانی که در مسئله سابق انتخاب کردن جواز را، دیگه از این مسئله فکرشون راحتی. این مسئله مال کسانی هست که در اون مسئله اجازه رو بعد از نهی نافذ ندانستن. حالا میخوام ببینیم بعد از کراهت باطنی نافذ هست یا نیست. خب این موقعیت مسئله که در واقع صورت کمرنگ مسئله سابقه است، و کسانی که مثبت در مسئله سابق بودن در اینجا به طریق اولا مثبتن، نافی در مسئله سابقه در اینجا باید ببینیم مثبت است یا نافی. این مسئله رو کمی از بزرگان مطرح کردن، شاید اولین کسی که عنوان کرده شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بعدش هم مرحوم محقق یزدی در عروه در مسئله 23 وم من کتاب نکاح ابواب عقد. بعدش هم شارحین عروه مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مستند، بعدم امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله. بیشتر از شیخ به این طرف مسئله عنوان شد. مکزهانی که این مسئله رو عنوان کردن معمولا پذیرفتن که کراهت باطنیه مانع نیست. اگر نهی مانع باشد کراهت مانع نیست. مرحوم شیخ در همین بحث مکاسب داره، مرحوم آیت الله خویی در ذیل مسئله 23 عروه در کتاب مستند تصریحی داره، مرحوم سیدنا استاد آقای حکیم در مستمسک در شرح مسئله 23 از مسائل عقد نکاح یه عبارتی داره، من عبارتشون میخونم، یعنی نتیجه عبارتشون میگم. عبارت اینه: قد یظهر عبارت مستمسکه، قد یظهر من شیخنا الاعظم رحمت الله علیه فی التنبیه الثانی من تنبیهات القول فی الاجازه انه مسلم عند الاصحاب، انه ضمیرش برمیگرده به عدم مانعیت کراهت باطنه، انه به قرینه عبارات سابق برمیگرده به عدم مانعیت کراهت باطنه، انه مسلم عند الاصحاب. حالا ایشون از کجای کلام شیخ استفاده کردن؟ به هر حال از کلام شیخ ایشون استفاده کرده که مسئله مسلم عند الاصحاب، ظاهرن که متعرض این مسئله نشدن، ثابت به خاطر احادیثی که اشاره میکنیم، احادیث رو ذکر کردند و نفی نکردن بوده. و یقتضیه القواعد العامه، اینم ذیل کلام آقای حکیم، و یقتضیه القواعد العامه، قواعد عامه هم میگه مضر نیست. خب من نمیتوانستم عبارت مفصلی نقل بکنم، آدرس بهتون میدم، مراجعه کنی مستمسک جلد 14 زیر مسئله 23 از مسائل عقد نکاح عروه، در اونجا عبارت ایشون مفصل بخواهید اونجا. فقط من این جمله میخواستم نقل بکنم، دقت کنید که مرحوم آقای حکیم از کلام شیخ فهمیده مسئله مسلم این در اصحابه، یعنی اجماعه. نه، ایشون تصریح میکنه این عبارت خود ایشون بود. نه، عبارت قبلیش که واضح، اصلا بحثشون در این مسئله 23 در همینه، اصلا مسئله 23 برای عنوان کراهته، مسئله دیگری مطرح نیست. به هر حال خب دانستیم که اونهایی که این مسئله رو عنوان کردند موافقت کردند به این که این کراهت باطنیه مانع نبوده باشد. بریم سراغ ادله. اولین دلیلی که می توانیم اینجا اقامه کنیم این است که دلائل بطلان که در مسئله نهی و رد بود اینجا جاری نیست. یه دلیل بطلان اجماع بود، اجماع است که اجازه نافذ نیست بعد از رد، اینجا اجماعی نه، مسلم عکسشه. دلیل دیگر این بود که اجازه که آمد، که ببخشید نفی و نهی که آمد قیچی میکنه، سلطه عقد فضولی را بر مال خودش قطع میکند. چرا؟ چون انشاء رد میکنه، انشاء رد سلطه را از بین میبرد. آیا کراهت باطنیم انشاءه؟ نه، پس کراهت باطنیه از بین نمی برد. لیس فیه انشاء تا بتواند در مقابل اون بیستد اونو نفی کند. و همچنین دلائل دیگری از این قبیل. بنابراین دلائلی که ما در اونجا داشتیم و می گفتیم به مقتضای این دلائل عقد اجازه، ببخشید عقد فضولی با نفی و نهی از بین می رود، اون دلائل شامل اینجا نمیشه. به عکس دلائلی داریم بر صحت، دلائلی داریم بر صحت که راحت باطنی دخالت نداره، تأثیری نداره. یه دلیل ما عموماته عفو بالعقود حق به فضولی انجام شده، آقا هم آمد اجازه داد، صدق عقد میکنه، آیا کراهت باطنی مزاحمه یا نه؟ شک داریم. عفو بالعقود شامل این عقد فضولی مجاز ولو در آغاز کار کاره بوده شامل این می شود. چرا نشه؟ چه کمبودی داره این عقد فضولی بعد از اجازه؟ کمبودش کراهته. کراهت مانع به چه دلیل مانع باشه؟ اذا صدق العقد عفو بالعقود شامل میشه، اذا صدق النکاح عفو بالنکاح، کلمه عفو بالنکاح نداریم ولی از ادله نکاح استفاده میشه، عفو بالنکاح شاملش میشه و همچنین اجاره و همچنین جاهای دیگر. این دلیل اول ما بر صحت این عقد ولو کاره بوده قبلا. یعنی شک در عقد دارید صحت کار نداشته باش، شک در موضوع عقد عرفی دارید، یعنی عرفان صدق عقد نمی کنه به اینجا می کنه. اگر عرفان صدق عقد بکنن دیگه حالت منتظره ای نداری، عفو شامل میشه، احتمالاتی که شما دارید شک در صحت دارید از بین میبره، عفو آمده شک در صحت از بین ببرید. مهم احراز موضوعه، اونم موضوع عقد، عقد شرعی، عقد عقلایی. هر عقدی بین العقلا بوده باشد شارع مقدس امضا کرده الا ما خرج بالدلیل. کراهت چیکار میکنه؟ حکومت داره. سوال من این است، صدق عقد میکنه یا نه؟ صدق عقد نمیکنه، میکنه، قرارداد دیگه. اما دلیل دوم اجازه بدید، دلیل دوم روایات نکاح عبدی به غیر اذن مولا، روایاتی که قبلا داشتیم در ابواب مختلف بود، من نکاح العبید و الاماء، یه بار خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. در این روایات مضمونش این بود که اگر مولا کاره بوده باشد بعدن می تواند اجازه بدهد، بنابراین کراهت باطنیه مزاحم نیست. و همچنین روایت استعداء، شکایت اون دختر خدمت پیغمبر، کراهت باطنیه که داشت، ما گفتیم ردم کرده بوده، حالا اگر ردش رو قبول نکنید کراهت باطنیه که این دختر به اثر ظاهر، نه به اثر باطن، به اثر ظاهر حال کراهت داشته که آمد شکایت کرده، پیغمبر همه اینها رو فرمود، اشکالی ندارد و عیبی نداره. اینا همش خوب عزف الی ذلک، این مهمه. اونو اون خصوص مطلقی به این کار همه که گفتم اینجا به درد میخوره. عزف الی ذلک، بین علما مسلم است که عقد مکره بعد الاجازه بعد از رضایت صحیحه، نه بعد از اجازه، بعد از رضایت، بعد از رضا صحیحه. یعنی چه؟ فضولی بحث نمی کنی، ما اشتباه نکنی، خود انسان صیغه عقد خوند تحت فشار و تهدید، گفت زوجت نفسی، یا گفت قبل تو، یا گفت بیع تو، یا گفت اشتری تو، خودش سیغه رو خوند، منتها تحت تحت فشار. در اینجا چی درسته چی درست نیست؟ عقل درسته یا نه؟ بله؟ عقل انشاءش که درسته، المکره یسه و انشاءه، شرطش که تیب نفس نیست، تیب نفس نیست و الا انشاء صحیحه. حالا بعد از آنی که اجازه کرد، رضایت داد، ببخشید شما میگید عقد مکره بعد لحوق رضا صحیحه، صحیحه. ما میگیم وقتی که عقد مکره بعد از لحوق رضا صحیحه، مکره یکی از مصادیق کاره دیگه، راضی نبوده، در قلبش راضی نبوده، کاره بوده. اگر کراهت و مزاحم بدانید باید در اینجا قائل باشید به اینکه عقد مکرم بعد از لحوق رضا صحیح نیست. این چیزیست که گفتن آقایون مرحوم شیخ داره استناد میکنه به این، به چی؟ به عقد مکره. از عقد مکره میاد در اینجا میگه هر مکرهی کاره، بنابراین اگر کراهت مانه باشه باید کراهت این العقد مانه باشه، و بعدن هم اگر لحوق رضا باشه باید قبول نشه، در حالی که اجماع ظاهرن. یه خود اجازه بدید من بحث دارم در این، هنوز رد نشم، نظر خودمو نگفتم. این یه استدلالیست که بر این مسئله شده، یه خود مسئله باریکه، دقت کنید. استدلال کردن برای عدم مانعیت کراهت باطنیه به عقد مکره، لن نکن مکره این کاره، و کراهت در اونجا مانع نیست چون به اجماع میگوین عقد مکره بعد از لحوق رضا صحیحه، بنابراین کراهت در مانع نفی هم باید مانع نباشه. یه پلی میزنیم از عقد مکره به بحث فضولی و کاره، ولی به عقیده ما این استدلال خالی از خدشه نیست. چرا؟ برای اینکه در عقد مکره انشاء ایجاباً و قبولاً تمام بود، خود مکره انشاء کرده، ایجاباً و قبولاً تمام بود، فقط شرط طیب خاطر نبود. اینجا انشاء ناقص، هنوز بین ایجاب و قبول کراهت باطنیه در مانع میشه. ایجاب آمده، قبول فضولیه، نیامده، کراهت در این وسط فاصله شده. لعل یه نفر بگه کراهت بین الایجاب و القبول مزاحمه، ولی اون جایی که ایجاب و قبول هر دو صادر شده از صاحبان اصلی، کراهت باطنی بوده، بعد درست میشه. بنابراین ما بخواهیم از عقد مکره پلی بزنیم به بحث ما که کاره، مشکل به نظر میرسه. اونجا ایجاب و قبول تمام تمامه، اینجا ایجاب و قبول هنوز تمام نشده، یه طرفش فضولیه. بله، ولی فرق است بین اون علت تامه و این علت تامه. اونجا اصل عقدش لنگه، اینجا شرطش لنگه که تیب باطن بوده باشه. ما نمیتوانیم این دو رو با هم قیاس کنیم. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله 18 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.